چهره‌های سیاسی و مقام‌های برخی کشورهای غربی به این کمپین بی سابقه. همزمان با اعدام دست کم 3 زندانی سیاسی و انتشار گزارش سازمان حقوق بشر ایران که از اعدام 123 نفر در 6 ماه گذشته در ایران حکایت دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته گذشته بی سابقه ترین طوفان توییتری در توییتر فارسی به وقوع پیوست. طوفانی علیه مجازات مرگ با استفاده از هشتگ اعدام نکنید. کمپینی که شماری از چهره‌های سیاسی هم به آن پیوستند، از رئیس جمهوری آمریکا تا تعدادی از وزرای خارجه اروپایی. این اعتراض مجازی میلیونی در مخالفت با احکام اعدام 3 جوان معترض در ایران صورت گرفت که اسامی آنان این روزها هزاران بار توسط کاربران توییتر بازنشر شده: امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی. این 3 مرد جوان در پی اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند و احکام اعدامشان تایید شده و به اجرای احکام رفته، اما نهایتاً پس از این اعتراض‌های گسترده به وکلای این افراد اجازه مطالعه پرونده داده شد تا درخواست اعاده دادرسی بدهند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم به همراه 12 گزارشگر دیگر سازمان ملل تایید این احکام اعدام را محکوم کردند و خواستار لغو آنها شدند. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا درباره این احکام اعدام میگوید:
مادام که در سیستم قضایی ایران، که دیگه باید بهش بگیم سیستم سیاسی ایران، محاکمات منصفانه نیست، هر حکمی که صادر بشه برای افکار عمومی این شبهه به وجود میاد که حتما این حکم سیاسیه، به خصوص احکام اعدام، چون در مرحله تحقیقات وکیل وجود نداره، وکیل تعیینی رو قبول نمی کنند و هر که دلشون بخواد در مرحله تحقیقات سر متهم میارن و در شرایط بسیار سخت اون متهم هر چی رو که مورد نظر اونها هست میگوید و مینویسد تا اینکه از اون شکنجه طاقت فرسا نجات پیدا کنه. بنابراین اصلا ارزش نداره این احکام و فقط برای این است که جلوی اون شورش هایی رو که خودشون منتظرش هستند از طریق ارعاب بگیرن و به مردم پیام برسونن که اگر نفس بکشید اعدامتون میکنیم.
همزمان با مخالفت کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعدام، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 123 تن در ایران اعدام شدند که تنها 36 مورد آن توسط مقام‌های رسمی اعلام شده. سازمان حقوق بشر ایران میگوید سایر این اعدام‌ها مخفیانه بوده و این نهاد موفق شده آنها را از طریق منابع معتبر خود تایید کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و توضیحاتی درباره این گزارش.
در واقع در مقایسه با 6 ماه نخست سال گذشته میلادی حدوداً 10% افزایش داشتیم آمار اعدام‌ها. از بین این 123 نفری که در 6 ماه نخست امسال اعدام شدند، 104 نفر با اتهام قتل عام بوده، 7 مورد جرائم مربوط به مواد مخدر، 4 مورد محاربه بوده که 2 نفرشون با اتهام ارتباط با احزاب مخالف نظام، احزاب کرد، اعدام شدن، که 1 نفر از این افراد در اقدامی کم سابقه تیرباران شده. در این حال 2 نفر از اعدام شدگان کودک مجرم بودند، یعنی در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند، و در این آمار ما 1 کودک مجرم دیگر رو که در واقع زیر ضرب و شتم ماموران امنیتی در زندان جونش از دست داده بود شامل نکردیم، دانیال زین‌العابدین. این رو هم اضافه کنم که در این 17 روز ماه جولای، یعنی بعد از اون 6 ماه، ما 18 اعدام داشتیم که کلن میشه گفت که تا 17 ماه ژوئیه تعداد اعدام ها 141 نفر هستند.
با وجود انتقادها نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، هفته پیش دست کم 3 زندانی سیاسی اعدام شدند. از جمله دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله، 2 زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه، که به اتهام دست داشتن در بمبگذاری مهاباد در سال 89 اعدام شدند، در حالی که عفو بین الملل میگوید حکم اعدام این افراد در پی روند قضایی ناعادلانه صادر شد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره اعدام این 2 زندانی میگوید:
صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسولزاده، 2 زندانی سیاسی کرد که بامداد روز سه‌شنبه گذشته در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند، با نقایص زیادی روبرو هستش. اتهام این 2 زندانی سیاسی محاربه عنوان شده به دلیل مشارکت در بمبگذاری 31 شهریور 89 در مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد. چند روز بعد از این بمبگذاری، فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که عوامل این بمبگذاری کشته شدند، اما 3 سال بعد دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله بازداشت شدند. این 2 به مدت 1 سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه با هدف اعتراف به این بمبگذاری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار داشتند و به دنبال این شکنجه‌ها در نهایت این 2 نفر دست داشتن در این بمبگذاری پذیرفتند. در مورد اجرای حکم اعدام این 2 نفر، وکیل و خانواده‌هاشون هم اطلاعی از اعدام این 2 نفر نداشتند و اجرای این حکم در بیخبری کامل صورت گرفته و تا این لحظه جسد این 2 زندانی سیاسی به خانواده‌های اونها تحویل داده نشده.
هفته پیش سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین از اعدام فرد دیگری به نام رضا عسکری، کارمند بازنشسته وزارت دفاع، خبر داد به اتهام جاسوسی برای CIA. محمود موسوی مجد هم شهروند دیگری است که حکم اعدامش به اتهامی مشابه تایید شده. او به ارائه اطلاعات به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم شده است. محمود امیری مقدم درباره این اعدام‌های سیاسی اینطور می‌گوید:
تجربه این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران آمار اعدام‌ها رو جمع‌آوری و تحلیل می‌کنه نشون میده که وقتی که حکومت بیم از اعتراضات مردمی داره، تعداد این اعدام‌ها هم بالا میره، یعنی که هم تعداد اعدام‌ها به طور کلی بالا میره و اعدام‌هایی که پیام خاصی رو میرسونه، مثلا اعدام زندانیانی که اتهامشون ارتباط با احزاب مخالف هست و کردستان به خصوص، همیشه وقتی که انتظار اعتراض میره این اعدام هم بالا میره. من فکر کنم این پیام قوه قضاییه است به مردم عادی و هدفش ایجاد رعب و وحشت هست، ولی همونطور که دیدیم به نظر میاد که دیگه این تأثیر نداره و به خصوص در این واکنش میلیونی روی شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر می‌بینیم که مردم بیشتر و بیشتر در واقع در مقابله با اعدام بسیج شدند.
اخیراً روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، هم به اعدام محکوم شد که این خبر هم انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. اتهامهای او افساد فی‌الارض و جاسوسی عنوان شده، در حالی که روح الله زم در جلسات محاکمه‌اش خطاب به قاضی صلواتی گفت فقط کار خبرنگاری می‌کرده و این اتهامها را قبول ندارد. گزارشگران بدون مرز صدور حکم اعدام برای روح الله زم را غیر انسانی توصیف کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر به رادیو فردا گفت:
ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم خواهان لغو این حکم اعدام شدیم. مجازات اعدام مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی در این مورد خاص اساساً روح الله زم روبوده شده، به شکل غیر قانونی بازداشت شده و سپس در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده. از نظر حقوقی این دادگاه عادلانه نیست، مطابق با موازین بین المللی نیست. ما به این اعتراض داریم. با وجود آنکه ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم که روح الله زم شخصیتی پرمناقشه داشته، ما از همه اقدام‌های او دفاع نخواهیم کرد، اما از آنجایی که مدیر یک سایتی بوده که بخش عمده‌ای کارش اطلاع رسانی بوده، ما موظفیم که در این رابطه خواهان لغو این حکم و دادگاهی عادلانه مطابق با موازین جهانی باشیم.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای دیگر اعدام را مجازاتی قرون وسطایی نامید و اعلام کرد که ایران در 50 سال گذشته بیشترین تعداد صدور یا اجرای احکام اعدام علیه روزنامه‌نگاران را داشته، به ویژه در سالهای نخست پس از انقلاب 57. عفو بین الملل هفته پیش بار دیگر از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف استفاده از مجازات مرگ شد. مدافعان حقوق بشر می‌گویند مجازات اعدام نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
متاسفانه جمهوری اسلامی ایران دومین مجری بزرگ اعدام در جهان، با وجود اینکه به طور سالانه نهادهای بین‌المللی خواهان لغو مجازات اعدام شدن، اونچه که یک بار دیگه این اعدام‌ها به ما نشون میده اهمیت اطلاع رسانی و ما از وکلایی که درگیر پرونده‌های اعدام هستند تمنا می‌کنیم که با ما زود تماس بگیرند و تلاش بکنند که جزئیات پرونده به دست نهادهای بین‌المللی برسه تا وقت کافی برای انجام اقدامات لازم باشه. تجربه نشون داده که با اطلاع رسانی و پیگیری نهادهای بین المللی اگر در روزها و هفته‌ها و ماه‌های قبل برنامه ریزی اعدام صورت بگیره میشه جان انسان‌ها رو نجات داد.
و خبرهایی از بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی طی هفته گذشته. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 روز دوشنبه هنگام بازگشت از کیش به تهران توسط مأمورین امنیتی در فرودگاه بازداشت شد. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 هم در پی شرکت در تجمع اعتراضی در شهر بهبهان به همراه شمار دیگری از معترضان بازداشت شد. و چند روز پس از بازداشت مهدی سلیمی و اکبر جباری، دو نویسنده، میلاد جنت، شاعر و مترجم، هم هفته پیش بازداشت شد. دست کم 6 شهروند کرد هم طی روزهای اخیر توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. یاور سلطانی، ادمین صفحه اینستاگرامی ماکو تایمز، عثمان رحیمی فرد از اعضای گروه کوهنوردی رامانشهر کامیاران، کامل احمدی شهروند ساکن سنندج و عادل شیخه، دیاکو تارا و علی زواری در پیرانشهر. زهرا محمدی، فعال مدنی و از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، در دادگاه انقلاب سنندج به 10 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی که زبان کردی تدریس می‌کرد به تشکیل دسته و جمعیت به هدف برهم زدن امنیت ملی متهم شده است. علی رضا، علی نژاد، ویراستار و برادر مسیح علی نژاد، خبرنگار ساکن آمریکا که از مهر ماه 98 در زندان به سر می‌برد، به 8 سال زندان محکوم شد. قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، او را به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده. اتهام هایی که مسیح علی نژاد آنها را رد می کند و می گوید او تنها به جرم برادری زندانی است. و یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشمخاور، 4 تن از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه که هفته پیش بازداشت شده بودند، با قرار کفالت آزاد شدند. همزمان محمد رضا دبیریان، یکی دیگر از کارگران معترض هفت تپه، به 222 ضرب شلاق محکوم شد. فرزانه زیلابی، وکیل چند تن از کارگران نیشکر هفت تپه، میگوید حکم 222 ضرب شلاق در حالی برای محمد رضا دبیریان صادر شده که او به ویروس کرونا مبتلا است. حکم شلاق در حالی همچنان در ایران صادر و اجرا می شود که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر آن را مجازاتی غیر انسانی می دانند و بارها خواستار توقف استفاده از آن شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنیم که نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد موضوعات روز میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. من کیان معنوی برای شما لحظات خوب و خوشی تو هم با پیروزی و سربلندی آرزو دارم همراه با همکارانم.